انجیوگرام، پتسکن و حتی تصویربرداری های دیفیوژن هستش.
بله.
اما خب این روش ها یه سری مشکلات دارن، مثل هزینه بالای تست، نمونه برداری های پرخطر، نیاز به حجم بالای نمونه، تکرارپذیری دشوار این آزمایش ها، خطاهای اندازه گیری، زمان بر بودن این آزمایش ها و حتی حساسیت پایین برخی از این تکنیک ها.
بله.
هدف ما حداکثر برداشتن میزان تومور هست، در حین اینکه حداقل آسیب به بافت سالم وارد بشه. یکی از انواع روش هایی که ما استفاده کردیم روش تیپ سنجی فروشکست الغایی لیزری هستش. به این صورته که خب نور لیزر میاد به نمونه برخورد میکنه، لایه های سطحی نمونه در حد یک میکروگرم یعنی از سطح کنده میشه و بعد گرم، ذوب و تبخیر میشه اون مقداری کنده شده.
بله.
مجدد باریکه لیزر میاد به اون مقدار که تبخیر شده برخورد میکنه و یونش بخار و تشکیل پلاسما ایجاد میشه.
بله.
و اطلاعاتی رو در رابطه با نمونه به ما میده که در این روش این اطلاعات شامل عناصر موجود در نمونه هستش، نمونه بافتی که ما داریم، یعنی میاد میگه که توی نمونه ما چه عناصری وجود داره و ما به وضوح تفاوت بین بافت سالم و ناسالم رو با توجه به شدت عناصر مشخص میکنیم که
بله.
عناصر میتونه کلسیوم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و حالا عناصر دیگه ای باشه.
بله.
که ما هم میتونیم تشخیص رو انجام بدیم و هم میتونیم با ابلیت کردن درمان هم انجام بدیم.
چقدر خوب.
اما خب یه نکته ای که هستش، ما برای اینکه شدت عناصر بهتری داشته باشیم باید یکم مقدار انرژی رو بالا بگیریم. اما با توجه به اینکه نمونه ما یک نمونه حساس هست، نمونه بافت مغز هست و ما نمیخوایم که آسیب به بافت سالم وارد بشه و یا حداقل آسیب رو داشته باشیم، باید انرژی لیزر رو خیلی کمتر بگیریم.
بله.
و ممکنه که اگه چند تا تپ لیزر به نمونه برخورد کنه خب تخریب بشه و آسیب های جبران ناپذیری رو به وجود بیاره. ما اومدیم از یه روشی استفاده کردیم همراه با روش تیف‌سنجی فروشکست الغای لیزری که حداقل آسیب رو داشته باشیم. اینکه استفاده از جرقه الکتریکی همراه با روش تیف‌سنجی فروشکست الغای لیزری که باعث تقویت سیگنال های تیفی میشه.
بله.
یعنی در حین اینکه ما انرژی رو خیلی پایین میاریم و
کارایی بیشتری خواهد
داشت. بله بله. قادر به مشاهده تیف های قابل قبول تری هستیم و تخریب نمونه رو خیلی کاهش میده چون انرژی خیلی پایین هستش و حتی اگه در نمونه غلظت یه عنصر خیلی پایین باشه ما میتونیم تیف اون عنصر رو به راحتی مشاهده کنیم و تفاوت بین بافت سالم و ناسالم رو به راحتی تشخیص بدیم.
بله. خانم دکتر چند مدت روی این طرح کار کردید؟
در اصل ما برای این کار حدود 3 سال کار کردیم و استاد راهنمای من آقای دکتر پرویز پروین هستش که حالا من استاد مشاورم خودشون آقای دکتر امین جهانبخشی.
بله.
جراح مغز و اعصاب هستن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هم هستن.
بله.
ایشون مشاور من بودن، ما یک تیم ورک بودیم، افراد پاتولوژیک با ما بودن، جراح مغز و اعصاب با ما بودن و تونستیم از افراد مختلفی کمک بگیریم که آزمایش‌ها رو بتونیم خیلی راحت‌تر انجام بدیم.
بسیار عالی. برای کسانی که میخوان دست به کارهای جدید بزنن.
بله.
صحبت بکنید ببینیم که واقعا وقتی که توی مسیر دارن قدم میگذارن اگر که اتفاقی بیفته یا مانعی به وجود بیاد باید چی کار کنن.
ما خب خیلی خیلی تلاش کردیم، یعنی
همینطور قطعا
خودشون چون بیشتر حالا پروژه های ما رو به این صورت در نظر میگیرن که مشکلات جامعه رو نگاه میکنن و متناسب با اون برای ما عنوان تز رو انتخاب میکنن. اول خیلی تحقیق کردیم، یه سری مشکلات بود توی دریافت بافت.
چه کار سختی؟
مثلا من خودم میرفتم بیمارستان، بعد از ساعت 8 صبح من میشستم اونجا اتاق عمل تا ساعت مثلا 12 یا حتی 6-7 ساعت طول میکشید که بتونم یه مقدار بافت رو بگیرم و بیارم روش این تستا رو انجام بدم.
بله.
می‌دیدیم مثلا آزمایشمون جواب نمیده، تستامون جواب نمیده، بعد انرژی رو تغییر میدادیم یا بعد ستابمون رو تغییر میدادیم.
فکر میکردید موفق بشید؟
بله، اصلا تنها هدفمون این بود، یعنی هر کاری انجام میدادیم که آخرش به یه نتیجه برسیم و نتایجمون رو دیدیم که خیلی موفقیت آمیز بود. خیلی خیلی خوشحال شدیم و همش به این فکر میکردیم که بتونیم به جامعهمون کمک کرده باشیم.
درود بی پایان بر شما خانم دکتر محمدی متین. امیدوارم همیشه موفق و سرافراز باشید.
سلامت باشید. من برای همه جوانان آرزوی موفقیت میکنم و مطمئن باشن که تلاش کنن برای هر کاری مطمئنن به نتایج خیلی خوبی میرسن.
100% همینطوره. و درود بی پایان بر شما خانم دکتر محمدی متین. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، متشکرم، خدا
زنده باشید.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان‌ها فرصت داده بشه
ارزیابی عملکرد و ارزهای مجوزها رو تحلیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رایی که رفتیم به خیر خوشی باشه. در سال 1400 گفتگو کردیم با آقای داوود قاراخانی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، در مورد طراحی و تولید کارت‌های هوشمند تغذیه کننده خاک بر پایه فناوری زیستی. مجددا در خدمت آقای قاراخانی هستیم. سلام قربان، وقت عالی بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و مردم شریف ایران، امیدوارم که حال همه خوب باشه.
بفرمایید که طرحتون به کجا رسیده؟
ما در واقع مخترع و تنها تولید کننده کارت هوشمند تغذیه گیاه با فناوری زیستی بودیم که برای تمام گیاهان آپارتمانی و گلهای زینتی استفاده میشد. مصرفش خیلی راحت بود، یه دونه از کارت ها رو میزنن داخل گلدون و هر بار که به گلدون آب بدن موادش رو ریلیز میکنه، یا به طور کامل هوشمند تغذیه میشه. در حال حاضر 5 تا محصول تولید کردیم و وارد فاز تجاری شده. یک محصولم تولید کردیم مخصوص صادرات هست، مختص کشورهای حوزه خلیج فارس هست و الان در واقع وارد فاز تولید انبوه داریم میشیم. ما امیدواریم که بتونیم با شهرداری‌ها، پارک‌ها و فضای سبز کار کنیم، همونطور که مردم به ما اعتماد کردن دولت هم همینطور باشه، یه مقدار حمایت بیشتری بکنن از محصولات فناورانه. امیدواریم که بتونیم خدمتگزار مردم شریف ایران باشیم و قدم کوچیکی برداریم برای ملت شریف ایران.
دوستان عزیز و گرانقدرم، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. همه شما رو با آرزوی موفقیت و سرافرازی به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
سلام، اینجا مرز شیشه‌ایه و من سید حمید رضا قادری هستم. امروز قراره سفر کنیم به کشوری که سعدی علیه الرحمه دربارش گفته گر سنگ همه لعل بدخشان بودی، من خاک درش به دیده خواهم رفتن. امروز سفر میکنیم به کشور افغانستان.
سفر به افغانستان بخش سوم. معمولاً از افغانستان اخبار جنگ و مسائل ناگوار میشنویم. اما واقعا افغانستان همینه؟ اصلا میدونستین این کشور هم مثل ایران سرشار از جاذبه های بی نظیر تاریخی و طبیعیه؟ پس با مرز شیشه‌ای همراه ما باشین تا چند تا از این جاذبه ها رو به شما هم بگیم. یکی از این جاذبه های کشور افغانستان بند امیره که مجموعه به هم پیوسته آبی از 6 دریاچه کوچک با بندهای طبیعی بین اونه که در بامیان مرکز افغانستان واقع شده. این پارک و فضای اطرافش به عنوان اولین پارک ملی افغانستان به ثبت رسیده. موسا قلعه در شمال هلمند افغانستان قرار گرفته که کوههای قرمز رنگ هم در اطرافش وجود داره. چهارمین جاذبه گردشگری افغانستان بدخشانه. این ولایت افغانستان علاوه بر داشتن منابع سرشار طبیعی مثل معادن لعل و لاجورد، آثار باستانی فراوانی داره که قدمت تاریخی منطقه رو نشون میده. بدخشان پوشیده از تپه‌های سرسبزه که زیبایی این ولایت رو بیشتر میکنه. ولسوالی بلخاب در شمال افغانستان از مناطق سرسبز و بسیار زیبای افغانستانه که در ولایت سرپل قرار داره و در این منطقه چشمه آب گرم هم وجود داره. دره انگوشا هم در منطقه سرپل افغانستان قرار داره و چشمه های زیادش باعث ایجاد مناظر بسیار زیبایی شده. واخان هم از مناطق بدخشان افغانستانه که دره‌ای تنگ و طولانی داره و بین پاکستان و تاجیکستان قرار گرفته. این دره سالانه گردشگران زیادی رو به خودش جذب میکنه. افغانستان دریاچه‌ای داره که به حوض لالان معروفه و در ولایت پنجشیر افغانستان قرار گرفته. بعد از بند امیر و دره واخان، نورستان سومین پارک ملی افغانستانه. ولایت نورستان در شرق افغانستانه و مناظر طبیعی زیادی داره.
آقا سلام.
سلام بر شما، وقتتان بخیر و تشکر از این فرصتی که پیش آمده.
خیلی خوب آقا سید، اینطوری که به من گفتن نام خانوادگی شما سید نصیر احمد مجابه، درسته؟
البته نام کوچک که به اصطلاح ایران است سید نصیر احمد، فامیلی مجاب است.
پس سید نصیر احمد میشه نام شما و مجاب میشه نام بله. خانوادگی. بسیار خوب.
بله بله.
من یکی از جایی که خیلی دوست دارم در افغانستان حتما ببینم، اونم به خاطر لعل مشهورش، دوست دارم بدخشان رو ببینم، چون من یه انگشتر لعل دارم و خیلی دوست دارم ببینم اینجا کدوم قسمت افغانستانه که اینقدر نگین لعلش مشهوره.
بدخشان در واقع ادامه و تتمه ارتفاعات ایورست و ایناست که میایه و بعد تبدیل میشه به فلات پامیر که در واقع اصطلاح بام دنیا را به خودش اختصاص داده از بس مرتفع است. یعنی قله هایی که در سر مرز افغانستان با پاکستان هست بالای 7000 متر است.
بله.
که از جمله قله نوشاخ است، اونجا کوههای سر به فلک کشیده است و واقعا همونطور که شما گفتین اونجا زندگی خیلی بکر مانده، یعنی زمستان های 6-7 ماه را داریم در طول سال بلکه بیشتر و مردمانی کاملا مهمان نواز اما به شدت محروم، مناطق پوشیده از برف و کوههای بسیار مرتفع، کلا منطقه مرتفع است، کوهایش که زیادتر. خب طبیعتا در دل کوها ما احجار کریمه یا سنگهای قیمتی را داریم در اونجا، از جمله یاقوت، لعل و رگه های از طلا که البته تمامی اینا فعلا به شکل کاملا بی‌رویه برداشت میشه و گاه مزاحم آرامش زندگی مردم میشه، به جایی که این نعمتای خداداری به جاش مصرف شوه. باور میکنین که مزاحم مردم افغانستان است به جایی که به دردشان بخوره در چنین روزگاری؟
چه عجیب، چه عجیب. من حتی گاهی اوقات فکر میکنم بعضی منابع معدنی و زیرزمینی کشور افغانستان باعث طمع دولت‌های استعماری شده یا خواهد شد.
دقیقا همین اتفاق است. اگر شما به شهر کابل یک وقت سفر بکنید، یک منطقه به نام شهر نو داریم که در اونجا منطقه انتیک فروشی یا عتیقه فروشی است. در اونجا ما صنایع دستی افغانستان هم میبینیم و از جمله همین جواهراتی را که با سنگهای خود افغانستان تزئین شده، مثل لعل یا قوت یا زبرجد یا زمرد، اینا احجاری است که در افغانستان هست. رگه های خیلی غنی هم است و به قول شما چه بسا همین داشتهای افغانستان حداقل فعلا که قدرتی نداره و در حاشیه قرار گرفته مو درد سرش.
درست. یکی از آرزوهای هر کسی که اهل ذکر اینه که حتما یک تسبیح با سنگ شاه مقصود داشته باشه. من یادم باشه یه بار اومدم افغانستان، به من یه دونه تسبیح اصل شاه مقصود شما من نشون بدی.
ما حتما ان شاء الله اتفاقا یک تسبیح شاه مقصود از پدرم به یادگار پیش ما مانده، خدا رحمتشون کنه.
خدا رحمت شما.
قسمت باشه حالا بتونیم تقدیمتون کنیم. بله، معدن شاه مقصود هم در قندهار افغانستان است. بله. در اونجا است و مثل اینا زیاد داره، موارد زیادی هست، منتها طرز استفاده نگاهی با او نعمتهای خدادادی است که زندگی ها را رنگ روی خوبی میتونه.
خب آقای مجابی، چند لحظه بریم یه چیزی بشنویم و برگردیم دوباره خدمت شما هستیم.
موسیقی افغانستان، نقطه عطف زیبایی های تنوع قومی و زبانی در افغانستانه. فارسی، پشتو و ازبکی زبانهای اصلی متن ترانه ها رو تشکیل میدن. در افغانستان سبک ها و شیوه های مختلف موسیقی از غزل فارسی گرفته تا رای هندی رواج داره و شعر جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ موسیقی این کشور داره. میراث شعر فارسی که مشترکات فراوانی هم با ایران داره، اهمیت بسیاری در بین مردم داشته و همینطور شعر پشتو که ریشه های تاریخی داره. آهنگ های عاشقانه با تم های از عشق نافرجام و اشاره مکرر به داستان لیلی و مجنون بیشتر موضوعات ترانه ها رو به خودش اختصاص داده و به وقایع جاری و تجربه شخصی کمتر پرداخته میشه. با اینکه شهر کابل مرکز فرهنگی افغانستانه، اما در موسیقی هرات جایگاه ویژه‌ای داره، چرا که وطن اصلی موسیقی سنتی افغانستانه و نسبت به سایر ولایت‌های افغانستان موسیقیش به موسیقی ایران نزدیک‌تره.
الان که داریم با هم صحبت میکنیم، مشهورترین خواننده یا موزیسین در کشور افغانستان کیه و شما میتونید یک فرازی از اشعارش رو برای ما بخونیم تا ما ببینیم سلیقه و اون چیزی که به قول امروزی ها ترند شده، مشهور شده در حوزه موسیقی افغانستان چیه؟
در دنیای موسیقی افغانستان ما یک پدیده را داریم از بین کسایی که جز آوازخوانا و خواننده‌های افغانستان بوده که تقریبا برند شده با این که خودش نزدیک 50 سال شد که دیگه در دنیا نیست.
عجب.
شاید یکی از شگفتی‌های افغانستان هم این باشه. نام احمد ظاهره حتما دوستای ایرانی ما اکثرا شنیدن، سفرهایی به ایران هم داشته و در سن 33 سالگی از دنیا رفتن، یک حادثه اتفاق افتاد برشان و در اون 33 سال اینا در چند سالی که فعالیت هنری داشتن 33 تا آلبوم دادن و اکثر اشعارشان از اشعار حافظ بوده، از سعدی بوده و از رهی معیری بوده از شاعرای ایرانی زیاد استفاده کردن در آثار خودشان، صدای کاملا ماندگاری داشتن و اتفاقی که اونا باعث شد این بود که موسیقی فولکلور و محلی را ترکیب کردن با موسیقی غربی و بروز، در نتیجه حاصلش چیزی شد متفاوت بود، یعنی از حالت کاملا سنتی افغانستان خارج شد و بروزتر شد. به همین خاطر گروه های سنی مختلف طرفدار شدن، به حدی که با این که هنوز هم نیست، یک دوست ایرانی ما یک تعبیر خیلی جالب راجع به احمد زاهر داشت، میگفت تو در مسابقات احمد زاهر شریک نمیکنن، چون اگه شریک کنن یقینا زنده ها رای نمیبرن و او رای میبرن. در ایران طرفدارای خاص خودش داره، در تاجیکستان باور میکنین که از دوستای تاجیک ما که بپرسین که کدام خواننده زیادتر دوست داری، میگه اول احمد زاهر بعدش فلانی، یعنی بعدش از خودشان میگه.
من غلام کمرم غیر کمر هیچ مگو، پیش من جز سخنی شاد و شکر هیچ مگو. من غلام کمرم غیر کمر هیچ مگو، پیش من جز سخنی شاد و شکر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگو، دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگو. آمدم نارم ازن جامم در هیچ مگو. من غلام کمرم غیر کمر هیچ مگو. من غلام کمرم غیر کمر هیچ مگو. پیش من جو سخنی شاد و شکر هیچ مگو.
در قسم موسیقی های سنتی ما استاد سراهنگ داریم، خدا رحمتشان کنه، که جایگاهشان اگر بخوایم مشابه بگیم مثل استاد شجریان یا استاد بنان و موسیقی های بزرگ ایران در افغانستان، که بیشتر سبک هندی را پیش گرفتن، اشعار معروف بیدل اونا زمزمه کردن خواندن. و در قسمت موسیقی سازی ما هنرمندای بروزی را داره مثل امیرجان صبوری که خودش هم آهنگساز است، هم شاعر است و هم خواننده است، فرهادجان دریا ادبیات خوانده تخصصی و اشعاری که انتخاب میکنن اشعار بسیار وزین، خودشان میگن شعرها را یا از شعرهای شاعرهای معاصر افغانستان استفاده میکنن. و چند داوود سرخوش است که از بالهجای هزارگی زیاد خوانده.
بله داوود سرخوش اینجا خیلی مشهورتر هم هست،
اینجا خیلی مشهور بود چون بر مهاجرت زیاد خوانده بود.
بله بله.
ما هنرمندای خوبی را داریم که هم او شاخص بودن کار خودشان حفظ کردن با انتخاب اشعار خوب، پرداخت خوب و موسیقی وزین و موسیقی فاخر، و از کوچه بازاری بودن فاصله گرفتن. ما در کابل یک کوچه ای داریم با عنوان کوچه خرابات. در این کوچه خرابات هنرمندان بنامی رشد کردن مثل ساروبان، سراهنگ، الفت آهنگ و خواننده های دیگه ای که هر کدام اونا استاد قاسم که باز پیشکسوتر از اینا بودن، رحیم بخش، اصلا کوچه فرهنگی و هنری بوده.
من اسم این کوچه رو یادداشت میکنم که اگر یک بار اومدم کابل منو این کوچه ببرین، چون شبیه لاله‌زار تهران قدیم
خیلی خاطر انگیز است. کوچه خرابات مثلا شما وقتی کوچه بری به یک خانه خیلی ساده و محقری به شما نشان بده، بگو این خانه استاد سراهنگ بود، استاد سراهنگی که رفت در هند و لقب سرتاج موسیقی را بهش دادند. استاد سراهنگ موسیقی کلاسیک هندی را یاد گرفت و خودش در اونجا مدال آورد در هند. این خیلی حرف است که بخوای یک رشته به ما بدی و برای صاحبان اون رشته بتونی عرض اندام کنی. خواننده های زیادی داریم به زبان پشتو، به زبان فارسی و واقعا خوش سلیقه بودن. امیدوارستیم که موسیقی هم بتونه.
آره سید جان، یه سوالی که حالا برای من پیش میاد همینه که شاید یکی از در واقع کارهای مهمی که باید در آینده انجام بشه و آدم نباید منتظر همت حالا مسئولین هم بمونه، اون هم همینه که واقعا باید رفت آمد موسیقی بین ایران و افغانستان خیلی زیادتر بشه. حالا با توجه به شرایط کشور افغانستان شاید خیلی از این اسامی که شما نام بردی رو من حتی نشیده بودم، با اینکه یک مصرف کننده نسبتا حرفه‌ای موسیقی هستم، خیلی از اینا باید این فرصت رو داشته باشن که بیان ایران و در یک هفته موسیقی خیلی ارتباطات وسیع فرهنگی شکل میگیره و نمیدونم چرا تا به حال این کار انجام نشده.
یقینا همه تراسی اتفاق خیلی خوبی است. یعنی اگر فرصت داده شود به فرهنگی ها و هنرمند ها حتما یک بستر مناسب هست برای که تعاملات سیاسی و اقتصادی هم یک رنگ و بوی زندگی را به خودش بگیره. ولی خب تا زمانی که مردان سیاست به جای درخت تصمیم بگیرن طبیعتا کار فرهنگی حتما ابتر باقی میمانه یا حداقل ضعیف شده باقی میمانه. این اتفاق ها قبلا میافتاده. ببینید مثلا شاعرای بزرگی استاد خلیل الله خلیلی، استاد بزرگ ادبیات و شاعر پر آوازه افغانستان، وقتی که اعلان میکنه که یک سفری به تهران خواهد داشت، استاد نفیسی سر راهش می شاعرای بزرگ دیگه، ادبای بزرگ ایرانی به عنوان میزبان میآیند و او را میبرند به خانه‌های خودشان دعوت میکنند و یک سفرنامه خیلی قشنگی شکل میگیره. احمد ظاهر وقتی که در سال 52 بود، ظاهرا 1352 به تهران میاد، اونجا در خیابان پاکستان در تهران اتفاق خیلی ماندگار قشنگی میفته. هنرمندای ایران بوده، هنرمندای افغانستان بوده و اینا یک بار دیگه تاکید بر این میشه که یک یگانگی بوده که حالا به اجبار دوگانه شده و اینا باز دوباره باید آغازهای همدیگر را پیدا کنند. دو ملت یقینا اگر اردیشان یک جای شود، مثل همون یکایت تاریخی است که اگر شاخچه ها کنار هم باشه هیچ کس اینا را شکستانده نخواهد.
ازی سرگردان، ازی تنهایی و ازی زندان، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، ازی آوار، ازی سرگردان، ازی تنهایی و ازی زندان، کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام افغانستان سلام، افغانستان سلام، افغانستان، افغانستان سلام، افغانستان.
خیلی ممنون آقا سید عزیز،
زنده باشین جانتون جور. اجازه بدید من هم ضمنی که تشکر کنم از شنونده های عزیز که از دورانه گفتگو را گوش دادن. امیدوار هستیم که لحظاتشان ما به خوبی تانسته باشیم که پر کنیم و سپاس و تشکر از دوستانی که گردانندگان این برنامه هستن، خود حضرت عالی و سایر همکارای عزیزتان که باعث شدن این فرصت پیش بیاید. تشکر.
امید دیدار در بازم کابل.
به حد از شما تشکر میکنم، بخیر باشین و در پناه خداوند. خدا حافظ.
آدم هر جا میره زیارت همیشه بخشی از آداب زیارت، زیارت وداعه. من اینقدر دلم گاهی اوقات برای اون حرم و گنبد تنگ میشه که هیچ وقت زیارت وداع نمیخونم، یه جورایی گروگانش میگیرم که اون امام هم دلش برای من تنگ شه و من برگردم. من دوست ندارم با خیلی از میهمانای برنامه خداحافظی کنم، چون فکر میکنم این کار باعث میشه که خیلی زود دوباره اون میهمان رو ببینم. به هر حال ممنون ما رو شنیدید و دیدید. تا برنامه بعدی، خداحافظ.